رویایی در آغوش باد. عرض سلام و ادب دارم خدمت شما شنونده های عزیز برنامه برگ‌هایی در آغوش باد. نرگس سعادتی هستم و در این برنامه در خدمت شما هستم با تهیه گزارشی از کتابخانه و موزه ملی ملک. قرار هست نسخه خطی رو خدمتتون معرفی بکنیم با عنوان روزت الشهدا، اما صحبت های خانم فریزاده کارشناس کتابخانه و موزه ملی ملک رو درباره این نسخه خطی میشنویم. سلام عرض می‌کنم خدمتتون خانم فریزاده، خیلی خوشحالم در خدمتتون هستم. درباره این نسخه خطی که عنوانش رو عرض کردم روزت الشهدا هست، اطلاعاتی رو در اختیار ما و شنونده ها قرار بدیم.
منم سلام میگم خدمت شما و شنونده های محترم برنامه‌تون. نسخه‌ای که امروز می‌خوایم با هم بررسیش رو بکنیم روزت الشهدا هستش. کتاب روزت الشهدا نوشته ملا حسین واعظ کاشفی هستش که قبل از حاکمیت صفویه نوشته شده. پیش از اینکه من میخوام وارد بحث راجع به خود نسخه بشم، اجازه بدید اشاره‌ای داشته باشیم به زندگی نامه مؤلف. ملا حسین ملقب به کمال الدین فرزند علی در نیمه اول قرن نهم هجری متولد میشه. برخی به صورت احتمالی سال تولد ایشون رو سال 830 قمری دانستن. ملا حسین به کاشفی و بیهقی هم شهرت داشته. گاهی از او با عناوین سبزواری، هروی و بیهقی هم یاد شده. همه کسایی که نسبت به زندگی کاشفی در واقع همت داشتن به این موضوع تصریح داشتن که ایشون در سبزوار متولد شده. کاشفی مدتی از عمر خودشون رو در هرات و نیشابور سپری میکنه و در اونجا به وعظ و ارشاد میپرداخته. به گفته برخی کاشفی در وعظ و خطابه یگانه بود و در مجلس وعظ او ازدحام میشد. به علاوه آوازی خوش داشت و از آن هنگام سخن گفتن بهره میبرد. تخصص اصلی ملا حسین وعظ و خطابه بود و دانش عمیقی در ادبیات و تاریخ داشت.
خب فریزاده، در رابطه با ملا حسین واعظ کاشفی توضیحاتی رو دادین در رابطه با زندگیشون، اما در رابطه با این نسخه خطی که به قلم ایشون هست اطلاعاتی رو در اختیار ما قرار بدین، این که اصلا چی شده که تصمیم گرفتن همچین کتابی رو در واقع به نگارش در بیارن.
کاشفی این کتاب رو بنا به درخواست یکی از اعیان و سادات هرات که اسمش مرشد و دوله و معروف بوده به سید میرزا، این کتاب رو شروع به نگارش میکنه. خود ملا حسین در باب هدف تألیف کتاب میگه که به دستور میرزا تألیف نسخه جامع که حالات اهل بلا از انبیا و اصفیا و شهدا و سایر ارباب ابتلا و احوال آل عبا بر سبیل توضیح و تفسیر در وی مذکور بود را دنبال کرده است. نثر این کتاب شیوا و زیبا هستش. کاشفی در ابتدای نسخه اشاره میکنه هر کتابی که در این باب نوشتن اگرچه به زیور حکایات شهدا آراسته شده، اما خالی از تکلف نیست. اما این فقیر حقیر حسینی الکاشفی تألیف نسخه جامعه که حالا اهل زمان بدان رغبت می نمایند را پرداختم. منظورش این بوده که مثلا سعی کردم زبانی باشه که مردم امروزی هم بتونن خیلی خوب ازش استفاده بکنن.
شیوا و روان باشه به شکلی که تو هر دوره‌ای بخوان از این در واقع کتاب استفاده کنن، بهره ببرن.
دقیقاً همینطوری، جوری که مثلا عامه مردم هم بتونن استفاده بکنن علاوه بر خواص. این کتاب در جهان اسلام به حدی شهرت پیدا میکنه که به زبان‌های هندی، دکنی و ترکی هم ترجمه شده. علاوه بر اون عده‌ای سعی کردن به تقلید از این کتاب آثاری رو خلق بکنن.
این نسخه خطی که عنوان روزت الشهدا هست به صورت داستانوار هست، یعنی داستان‌های در قالب زندگی انبیا و شهدا هست.
در واقع دقیقاً همینطوره، به صورت داستانه که بعضی اونها رو حالت رمان‌گونه دونستن و این رو به عنوان نقدی بر این کتاب داشتن. علمایی مثل میرزا حسین نوری و مطهری نقدهایی بر این کتاب و حتی بر اعتبارش آوردن. جعفریان هم سبک اون رو قصه تاریخی میدونه و برخی از داستانهای اون رو رمان‌گونه میدونه تا اینکه تاریخ باشه. جعفریان توی کتابی به نام تعاملی در نهضت عاشورا فصلی رو به این کتاب روزت الشهدا اختصاص داده و احاطه وسیعی که رسول جعفریان بر منابع اسلامی داشته خب میشه گفت تسلیم برانگیزه و توی این اثر هم از راز نفوس روزت و شهدا گفته. علتش رو این نثر شیوا و گیرایی این کتاب میدونه و این رو مهمترین عامل جاودانگی کتاب مطرح کرده. نثر روانی که داشته در واقع باعث شده که بین عامه مردم همین کتاب محبوبیت داشته باشه، تو اینکه اصلا واژه روزه که امروز خب خیلی استفاده میشه مجالسی با این نام از این کتاب گرفته شده در حقیقت.
خیلی ممنونم از اطلاعاتی که درباره نسخه خطی روزت و شهدا در اختیار ما قرار دادین. دعوت میکنم از شنونده های برنامه‌مون در ادامه صحبت های کارشناس برنامه رو درباره این نسخه خطی و ویژگی های نسخه های خطی بشنوند. سپاسگزارم.
نام خدا. سلام عرض می کنم خدمت شما. من نوشاد رکنی، کارشناس نسخه‌های خطی، خوشحالم که برنامه دیگه‌ای رو در خدمت شما هستم درباره نسخه‌های خطی. به خط کوفی اشاره کردیم، خط کوفی نخستین که در واقع اعجام و اعراب نداشت، کوفی کهن معروف بود و تغییراتی که در اون اتفاق افتاد تا تبدیل شد به کوفی مشکول یا کوفی متحول. در واقع تو دوره‌های بعدی این کوفی متحول با رنگ‌های متفاوت و مختلفی مثلا شنگرف، زعفران، آبی سیلو یا سبز زنگاری اعراب و اعجامش گذاشته می‌شد و همینجور تزئیناتی که اصطلاحاً گلایه‌ها یا تزئیناتی که نشون دهنده جزء‌ها و بخش‌های مختلف قرآن بود و جدا کننده ها. همونجور که عرض کردم اینو بهش می‌گفتیم کوفی متحول. اما خط کوفی رو تا سده پنجم به سه صورت می نوشتن، یا کوفی تذکاری بود، یا کوفی محرر که در واقع یه جور صورت خفی کوفی جلی بود، یا کوفی مصاحب که خاص قرآن مجید بود. بعد با توجه به شکل خط کوفی به مرور تزئیناتی براش به وجود اومد، مثلا خط کوفی مشجر که کشیده ها مثل الف ها یا لام ها به چیزهای شبیه به درخت تزئین شد، یا کوفی مربع، کوفی مدور و کوفی متداخل. به خصوص در دوره های بعدی که از خط کوفی برای نوشتن کتیبه ها و تزئین بناها استفاده شد، این تزئینات رواج بیشتری پیدا کرد و هر کدوم ویژگی خاص خودش رو پیدا کرد. ما نمونه های بسیار بسیار زیبایی از این خطوط کوفی داریم. مثلا یکی از بی‌نظیرترین هاش در مسجد جامع قزوین و با زیبایی و شکوه بسیار عجیبی تا الان به جا مونده و توصیه میکنم اگر گذرتون به قزوین افتاد حتما این خط رو ببینید. واقعا اوج و شاهکار گرافیکه در خوشنویسی. همونجوری که عرض کردم خدمتتون، خط کوفی بیشتر برای نوشتن قرآن به کار میرفت. ما نمونه های زیادی نداریم از خطوطی که در واقع به صورت کامل یک کتاب فارسی رو با اون نوشته باشند. ولی خب بعضی از قدیمی ترین نسخه ها مثل الابنی حقایق الادویه هروی یا مثلا ترجمان البلاغه رادویانی که نسخ کهنه، میبینیم که سرفصل هاش به خط کوفی نوشته شده. یا کتابی که الان در موزه ملک هم موجوده، در واقع خط ابن مسکوبیه بزرگ هم در حاشیه‌اش هست به عنوان اجازه به شاگردش، اون چیزی بین کوفی و نسخه. پس می‌بینیم که در واقع برای نگارش خطوط فارسی کوفی استفاده می‌شد، اما در واقع خیلی کمتر و به خصوص با گسترش نسخه های فارسی به مرور زمان جای خودش رو به خطوط دیگه مثل نسخ و ریحان داد، یا در مورد خطوط بزرگتر به محقق یا سلس. حالا من توی برنامه های بعدی اشاره می کنم به خطوط سته، خطوطی که در واقع به نقل خیلی از بزرگان از خط کوفی به وجود اومد و در اونجا اشاره به نمونه های این خطوط در تاریخ کتابت و خوشنویسی ما خواهم داشت. اما نسخه‌ای که امروز میخوام معرفی بکنم خدمتتون، یک نسخه از روزت و شهدای کاشفیه که یکی از معروفترین و پرتیراژترین کتاب در بین کتاب‌های چاپی به خصوص چاپ سنگی و همجور در مورد نسخه های خطی بوده. ما امروز میگیم روزخانی، میگیم رفتم روزخونی فلان جا. اصلا اصطلاح روزخونی از این کتاب گرفته شده، از روزت و شهدا. یکی از این نسخه ها که در کتابخانه و موزه ملی ملک نگهداری میشه به تاریخ 939 به خط عبدالسلام کاتب، و میدونیم که 939 با توجه به سال فوت مرحوم کاشفی یعنی 910 هجری قمری بسیار نزدیک به حیات ایشون بوده و یکی از نسخه های کهن محسوب میشه. اما عزاداری سید و شهدا هرچند که در دوره صفویه رواج بیشتری پیدا کرد، اما منحصر به اون دوره و دوره های بعد از اون نبوده. در واقع بعد از واقعه جانسوز کربلا و تقریبا از همان دوره معاصر همان دوره عزاداری هایی رو در تاریخ میبینیم که گزارش شده و به خصوص در جاهایی مثل بین النهرین یعنی خود عراق و یا مثلا در سوریه و شامات به این عزاداری ها و تفصیل و مشخصاتش به وفور در متون اشاره شده. با روی کار اومدن دولت آل بویه و دیلمیان که میدونیم شیعه بودند، این عزاداری ها رنگ و بوی دیگه ای گرفت و شیوع بیشتری پیدا کرد و تمام تلاش هایی هم که توسط برخی در طول تاریخ شد برای اینکه این ماجرا فراموش بشه باعث شد که روز به روز این داغ بیشتر در دل شیعیان و نه فقط شیعیان، در دل مسلمانان و حتی در دل تمام انسان‌های آزاده‌ای که با این ماجرا آشنایی پیدا می‌کردند و ظلم و بیرحمی و شقاوت یزیدیان رو بر نمی‌تابیدند زنده بمونه و پایدار بمونه. اما در دوره صفویه و به خصوص با بحث در واقع مدون شدن عزاداری‌ها و نیاز به یه سری متون، ما می‌بینیم که کم کم گونه‌هایی از مقاتل به زبان فارسی پیدا میشه. در واقع مقتل یا مقتل و شهدا، مقاتل و شهدا تا قبل از اونم بود ولی بیشتر به زبان عربی، اما حالا عزاداری ها باید به زبان فارسی میشد و لازم بود که ما گونه های از این مقتل رو به زبان فارسی هم داشته باشیم. آقا بزرگ تهرانی نویسنده کتاب بزرگ از ذریعه معتقده که ما قبل از کاشفی هم مقتل فارسی داشتیم، مقتل فارسی ابوالمفاخر رازی که اتفاقا خود کاشفی هم در روزت الشهدا بخشی از اشعار اونو نقل میکنه. تا برنامه بعدی شما رو به خدا میسپارم.
شنوندگان و همراهان ارجمند، شب شما بخیر باشه. از رادیو فرهنگ با شما هستیم و برنامه‌ای که تقدیمتون کردیم برنامه برگ‌هایی در آغوش باد بود که با هم شنیدیم. کاری بوده از گروه تاریخ و اندیشه شبکه رادیویی فرهنگ. اگر احیانا نقد، نظر و یا پیشنهادی دارید در مورد برنامه‌های رادیو فرهنگ، حتما با همکاران بنده در روابط عمومی سازمان صدا و سیما در میون بذارید. شماره 162 در تهران و شهرستان ها در اختیار شماست. بدون پیش شماره میتونید تماس بگیرید و نظرهای خوبتون رو در مورد برنامه بفرمایید و یا حتی اگر انتقاد دارید حتما بفرمایید تا انشاءالله بتونیم برنامه های بهتری رو تقدیمتون کنیم. ساعت 18:15 دقیقه است. توجهتون رو جلب میکنیم به برنامه هوای تازه.
Thank you. هوای تازه.
به نام آفریدگار زیبایی ها، درود به هموطنان فرهنگی، فرهیخته، اهل دل و دوست داشتنی خودم که از هر جای این مرز و بوم پاک ایران عزیزمون شنونده این برنامه هستید. امیدوارم که تندرست و شادکام باشید. رشید کاکاوند هستم با برنامه هوای تازه از شبکه رادیویی فرهنگ. مثل همیشه در این برنامه از متون نظم و نثر، شعر و نثر قدیم امروز انتخاب میکنیم و با هم میخونیم، هم لذت میبریم، لحظات خوشی برای خودمون فراهم خواهیم کرد و همین که خب مطالبی که در اون هست، موازینی که بیان میکنه، تعلیماتی که داره یا دریافتنی ها و مفاهیمی که در اون متون هست رو مد نظر قرار میدیم و انشالله بهره مند میشیم ازش. غزلی از حسین منزوی، شاعر بزرگ غزل سرای معاصر انتخاب کردم. حسین منزوی یکی از پیشگامان غزل نو هست، غزلی که قالب غزل یعنی قالب سنتی و با سابقه شعر فارسی رو انتخاب میکنه ولی با تصاویر، با زبان، با جهان ذهنی، با لحن معاصر در این غزل حضور پیدا میکنه. یک تلفیقی از نظریه های نیمایشیج، پیشگام نوآوری در شعر معاصر فارسی و قالب سنتی غزل. غزل حسین منزوی بزرگ رو براتون میخونم، امیدوارم که بپسندید. دستش از گل، چشمش از خورشید سنگین خواهد آمد، بسته بار گیسوان از نافه چین خواهد آمد، از تبار دلستان لولیان بیستونی شنگ و شیطان با همان رفتار شیرین خواهد آمد، با همان آنی که پنداری خود از روز نخستین شعر گفتن را به حافظ داد تلقین خواهد آمد، با شگردی سامری را ساحری آموز نازش تا دوباره از کبستانت دل و دین خواهد آمد، بیگمان از آینه جشن سرورآمیز حسنش راه دوری تا من این تصویر غمگین خواهد آمد، عشق گاهی زندگی بخش است و گاهی زندگی سوز، تا پریزاد من از بحر کدامی خواهد آمد، ای دل من سرمزن بر سینه این سان ناشکیبا، لحظه دیوان جان آرام بنشین خواهد آمد، خواهد آمد، خواهد آمد، آه اگر اما نیاید، باز سقف آسمان امروز پایین خواهد. غزل بسیار زیبای حسین منزوی رو براتون خوندم، غزلی با قوام شعر سنتی و دیرین فارسی و با لحنی معاصر، اصطلاحاتی مثل شنگ و شیطان و تعابیری مثل از تبار دلستان لولیان بیستونی. میبینید چقدر تعابیر تازه است. در یه بیتی اشاره میکنه به آن، با همان آنی که پنداری خود از روز نخستین شعر گفتن را به حافظ داد تلقین خواهد آمد. با کلمه حافظ ما کاملا متوجه اون اصطلاح آن که در شعر حافظ به کار رفته میشیم. حافظ آن رو در یک معنی بسیار رمزآمیز و البته فهمیدنی اما بیان نشدنی به کار برده. میگه که بنده ی طلعت آن باش که آنی دارد. این آن چیست؟ هنوز دربارش فراوان صحبت شده. یک موجودیت نگفتنی، انگار که یک جذابیت، یک زیبایی درونی، یک جاذبه انسانی، هر چیز. فکر میکنم چیزی که اندازه گرفتنی نیست. و اینجا منزوی آن رو به کار برده و حافظ رو هم گفته و میخواد بگه که انگار آن از روز نخستین تلقین داده به حافظ شعر رو، یعنی حافظ از همون آنی که ازش سخن میگه شعر رو دریافته. عمران صلاحی از شاعران و طنز پردازان برجسته معاصر ماست. او که در نشریات طنز قلم میزد و بسیار هم خوب طنز مینوشت، شاعر فوق‌العاده ماست. یکی از شاعرانی است که در نیمه دوم دهه 40 نوآوری‌هایی در شعر کرد، به خصوص در غزل لحن محاوره رو به کار برد. همزمان با حسین منزوی که این رفتارها به اون نسبت داده میشه، عمران صلاحی هم تلاش‌های زیادی کرد و نوآوری‌های. او گاهی در شعرش طنزش رو وارد میکنه، گاهی وقتا طنز نیست اما شوخ و شنگی‌های روایت عمران صلاحی در شعرش پدیداره و گاهی اصلاً تلخی یک شعر بسته به شرایط و احوال او هیچ خبری از یک طنزپرداز مشهور نداره. در مجموعه گریه در آب که فوق‌العاده نام شاعرانه‌ای داره و بسیار تأثیرگذاره، چون در آب گریه معلوم نمیشه، اشک توی آب حل میشه. گریه در آب گریه پنهانی است و بسیار جذاب این تعبیر. در این مجموعه شعری داره به اسم در غربت که از اون جنس شعرهای عمران صلاحی است که شما رگه‌های طنز پردازی او رو هم می‌بینید. این شعر در بهمن ماه سال 1350 سروده شده و در مراغه به سر می‌برده، انگار که روزگار خدمت سربازی او بوده. بگذارید براتون بخونم. سه استکان برنج، پنج استکان پر آب، قدری نمک. اول برنج را می شوییم، بعدن پنج استکان در آن آب، بعدن نمک و بعد روی چراغ و جوش ملایم. امشب دوباره این شکم پیچ پیچ من دارد عذاب جای قضا، از بس که تخم مرغ شکستم دیگر مرغان خانگی هم با احتیاط می گذرند از کنار من. گاهی نهار و شام در کافه حقیر و گاهی در خانه رفیقی. حس می کنم من اینجا در غربت درد گرسنگی را. حتی من می توانم امشب بنشینم و بگویم شعری برای قحطی و فقر و گرسنگی در هند یا بیافرا. مادر چه چیز خوبی است. بله، زبان بسیار ملموس، جهان بسیار عینی و واقعی. عمران صلاحی ثابت میکنه که از جزئیات ملموس و معمولی زندگی میشه شعر ساخت. اینکه یک جوان مجرد دور از خانواده در محیط خدمت یا در محیط کار در غربت خورد و خوراکش چطور هست، با اون رگای طنزی که مرغان خانگی از مقابلش فرار میکنن و تخم مرغ خورده، و آخر یک دفعه تخلیه میشه با یک عبارت کوتاه و بسیار حسی: مادر چه چیز خوبی است. این همه این مصیبت ها، همین درد سرا رو که راوی به جان خریده به خاطر اینه که مادر نیست. اگر مادر بود تو درد سر پخت و پز نداشتی، غذای خوب میخوردی، حالت خوب بود. خیلی ملموسه. ببینید، حتما قرار نیست شعر یک موضوع جهان شمول و بزرگ رو بیان کنه. گاهی موضوع خیلی ساده دم دستی تبدیل میشه به یک شعری که در حافظه بمونه یا آدم رو تحت تأثیر قرار بده، آدم باش همزاد پنداری کنه. خدا میدونه چند نفر در لحظات مختلف زندگیشون یه همچین شعر رو میخونن و سر تکون میدن و شاید اشک روی چشاشون جمع میشه و به زبان میارن یا تو دلشون حتی به زبان نمیارن که راست میگه واقعا. پس قدر مادران رو بدونیم، قدر خانواده ها رو بدونیم و اگر یه وقت تنها میشیم یاد خانواده هم باشیم. مبادا که آدم به تنهایی عادت کنه، مبادا که به با دیگران نبودن عادت کنه. امیدوارم از برنامه امروز هوای تازه هم لذت برده باشید و به جانتون نشسته باشه و نیز امیدوارم که باز هم فرصتی دست بده و در برنامه هوای تازه از شبکه رادیوی فرهنگ بتونیم هم سخن هم دیگه باشیم. تا اون وقت همه شما رو به خدای بزرگ میسپارم و خدا نگهدار.
شنوندگان ارجمند، برنامه هوای تازه بود که با هم شنیدیم. اینجا رادیو فرهنگ. شب بخیر شنوندگان گرامی. در ادامه با هم میشنویم برنامه دور یتیم رو که به مدت 24 دقیقه توسط همکارانم در گروه ادب و هنر آماده پخش شده.